دو بعد از ظهر است در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش میکوشد ایران به یک کشور عادی تبدیل شود. دادستان کل ایران با رد شکنجه اسماعیل بخشی او را مجرم خواند. و حسن روحانی میگوید ایران در برابر تحریم ها عقب نشینی نمی کند. به مجله نیمروزی این سه‌شنبه خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود. با همکارانم مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها و گزارش هایی رو که همکارانم تدارک دیدند رو در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. همچنین بخشی از این مجله نیمروزی هم اختصاص داره به نظرات شما و از صدای شما که برای پیامگیر 24 ساعته ما یا از طریق شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام برای ما پیغام گذاشتید، صدای خودتون رو ضبط کردید و در اینجا آماده است که با هم بشنویم. دیگر شنوندگان هم میتونن از این فرصت استفاده کنن و صدای خودشون، پیام خودشون رو منعکس کنند. اما اجازه بدید در همین ابتدای راه آغاز کنیم با تازه ترین خبرها. همونطور که در جریان هستید، وزیر خارجه آمریکا مدتیه که در یک تور به سر میبره در خاورمیانه و به تعدادی از کشورها سفر کرده. روز گذشته اگر که اخبار رو دنبال کرده باشید، آقای پومپئو در عربستان بود و این سفرها همچنان ادامه داره و صحبت‌هایی هم در این میون صورت داده. وزیر خارجه آمریکا میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان حضور دارند و ایالات متحده تلاش میکند مردم ایران کنترل پایتخت خود را در دست گیرند تا ایران به گفته ایشون به یک کشور عادی تبدیل شود. مایک پومپئو که برای دیدار با رهبران کشورهای خاورمیانه به این منطقه سفر کرده بود میگوید ریشه چالش‌ها در مورد افراطی‌گری، حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه که از حمایت ایران برخوردار هستند به طبیعت، به گفته آقای پومپئو، انقلابی حکومت ایران و اقدامهای آن در خارج باز می‌گردد. او در بخشی از سخنان خود این اقدامات را استراتژی 5 پایتخت نامیده و گفته است این اقدامات ایران سابقه دارد. جمهوری اسلامی هم همواره دخالت در امور دیگر کشورها رو رد کرده. اما برای اینکه بپردازیم به سفرهایی که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا داشته در توری که در خاورمیانه به سر میبره، همراه میشیم با رویا کریمی مجد تا لحظاتی دیگر. رویا این خبرها رو دنبال کرده و میخوایم بپردازیم به صورت خیلی تقویموار به سفرهای آقای پومپئو. آقای پومپئو خب در خاورمیانه میشه گفت که سفرش رو از کجا، اول اینطوری بگیم مثلا برای شنونده‌هایی که شاید اصلا دنبال نکردن سفر آقای پومپئو رو، از کجا آغاز کرد؟
خب به طور غریبی این سفر بر مبنای حروف الف با آغاز شد. اولین جایی که آقای پومپئو سفر کرد به اردن بود روز سه‌شنبه هفته گذشته، 18 دی ماه یا 8 ژانویه. محمد، اینو بگم که نقطه مشترک تمام سفرهای یک هفته اخیر آقای پومپئو رو ما میتونیم در واقع تاکید ایشون بر مسائل ایران بدونیم. در اولین روز سفر سه‌شنبه هفته گذشته آقای پومپئو گفتش که در هفته‌های آینده ریاست جمهوری ایالات متحده فشارهای تجاری و دیپلماتیک بر ایران رو تشدید خواهد کرد و ایران رو با گروه داعش مقایسه کرد و گفت مهمترین تهدید در منطقه داعش و انقلاب اسلامی است. روز چهارشنبه آقای پومپئو برخلاف برنامه‌ریزی انجام شده به طور غیرمنتظره به عراق سفر کرد و اونجا در دیدار با مقام‌های مختلف عراقی همچنان بر مسئله ایران تاکید کرد، از جمله گفت مقابله با ایران یک مسئله واقعی و مهمه. روز پنجشنبه آقای پومپئو وارد مصر شد و در مورد روابط کشورش با خاورمیانه در اونجا سخنرانی نسبتاً طولانی داشت و اونجا هم گفت که کشورهای دیگه هم به این نتیجه رسیدن که باید با ایران مقابله کرد و نه اینکه در آغوشش کشید و همینطور گفتش که تحریم‌های ایران حزب الله لبنان رو هم با محدودیت مواجه کرده. در این سفر بود که آقای پومپئو در واقع در سفر مصر بود که آقای پومپئو گفتش که امارات، اردن، عمان و عربستان و مصر در صفحه مقابله با ایران قرار دارند.
همینجا هم بود اگر اشتباه نکنم، البته که اون داستان برگزاری یک نشست توی لهستان رو هم مطرح کرد.
اون روز جمعه مطرح روز جمعه کرد. روز جمعه این ماجرا مطرح شد. در مصاحبه ای هم این رو در واقع از طریق توییت آقای پومپئو اعلام کرد و در مصاحبه با فاکس نیوز هم گفتش که کشورها گرد هم میان در این کنفرانس که در لهستان برگزار میشه تا به صلح، ثبات، آزادی و امنیت منطقه خاورمیانه بپردازن و اینکه اطمینان حاصل کنیم ایران یک نیروی بی ثبات کننده نخواهد بود. البته بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم واکنش نشون داده به این سخنان و گفته که هرج و مرج جدیدی در خاورمیانه رو آمریکا دنبالش هست که ایجاد بکنه. روز شنبه آقای پومپئو به امارات متحده عربی سفر کرد، اما مهمترین خبری که از اونجا مخابره شد در واقع گفتگوی تلفنی آقای پومپئو با اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود که اونجا آقای پومپئو گفت خوشبینه که آمریکا و ترکیه بر سر تامین امنیت کردهای متحد واشنگتن بعد از خروج سربازان آمریکایی به توافق برسند. روز یک شنبه باز هم وزیر امور خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS به موضوع ایران پرداخت. این بار دستگیری یک شهروند آمریکایی در ایران رو مورد توجه قرار داد. روز دوشنبه گفتش که شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان حضور دارن و ما تلاش میکنیم تا مردم ایران کنترل پایتخت خودشون رو در دست بگیرن و ایران به یک کشور نرمال تبدیل بشه.
دقیقاً همین صحبتی که امروز ما هم داشتیم، اما منظورش از این استراتژی رو بیان کرده، دقیقاً تفصیل کرده اصلا این
استراتژی رو عنوان کرده به نام استراتژی 5 پایتخت که به نظر میرسه که منظورش 4 کشور منطقه هستن که تحت نفوذ تهرانن، یعنی عراق، سوریه، یمن، لبنان و همینطور تهران، که البته گفته که تلاش آمریکا متمرکز بر اینه که مردم ایران کنترل پایتخت خودشون رو به دست بگیرن.
و اینکه ایران چه؟ ایران به این مثلا واکنش نشون داده به این استراتژی تازه ای آقای پومپئو؟
خب تا به حال که همواره جمهوری اسلامی دخالت در اوضاع دیگر کشورها رو رد می‌کرده و این بار هم بار دیگه تاکید کرده از زبان آقای قاسمی که خصومت آمریکا با ملت ایران به اوج خودش رسیده و آمریکا داره شعار میده که دشمنیش بر علیه حکومت ایرانه، او دشمنی جز دشمنی با مردم ایران مسیر دیگه ای رو طی نمی کنه.
رویا کریمی مجد وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش میکوشد ایران به یک کشور عادی تبدیل بشه. از همینجا من که وعده هم بدم که میتونن به صورت تفصیلی و تحلیلی گزارش شما رو در مجله شامگاهی بشنوند
و شاید زودتر
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد که همراهی کرد ما رو. در همین ارتباط اجازه بدید یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه کشور در شرایط عادی و طبیعی نیست تاکید کرده است که ایران از تحریم ها نمیترسد و از اهداف خود دست بر نمیدارد. حسن روحانی روز سه‌شنبه در شورای اداری استان گلستان همچنین شرایط کنونی کشور را توأم با جنگ روانی و اقتصادی توصیف کرد. اقتصاد ایران در ماه‌های گذشته و با اعلام تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای خروج از برجام با تلاطم و تنش‌های شدیدی روبرو شده. همونطور که در ابتدای این مجله نیمروزی هم وعده دادم، در ادامه شنونده نظرهای شنوندگان رادیو فردا درباره مسائل گوناگون از جمله صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا، صحبت‌های اخیر وزیر خارجه این کشور درباره ایران و مطالبی مرتبط با مسائل اقتصادی خواهیم بود. شما هم از این فرصت میتونید استفاده کنید و نظرات خودتون رو برای ما بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما که یکی از سنتی‌ترین راه‌های ارتباط با رادیو فرداست بگذارید و یا اینکه از طریق شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام @فرداگرام با ما در تماس مستمر باشید.
جناب آقای پومپئو، امیدوارم که آقای ترامپ سر قول و عهد خودش بمونه و ایرانو به قول خود شما از دست این تروریستای بین المللی نجات بده. امیدوارم که آقای ترامپ این پیام منو بشنوه، سر قولش بیسته. تا حالا که کارایی که خواسته انجام داده، امیدوارم اینم یکی از همون کارایی باشه که تا به حال انجام داده.
در پیوند با اجلاس جهانی که به دعوت ایالات متحده و میزبانی دولت لهستان در ماه آینده تشکیل میشه، به باور من امریکا دو هدف داره. هدف اولش هشداریست به جمهوری اسلامی و هدف دومش در ارتباط با اتحادیه اروپا، بخش از اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مثل آلمان و فرانسه رو یا ایتالیا، اینها رو بتواند که سوی خودش همسو بکنه.
روی صحبتم با جناب آقای رحمانی فضلی وزیر کشوره که میگه بزرگترین سند موفقیت انقلاب اسلامی تداوم دشمنی آمریکا با ماست و بسیار هم خوشحال هستند. جناب آقای رحمانی فضلی، این تداوم دشمنی به ضرر مردم ایران بوده. شما انگار توی مملکت زندگی نمی کنید، از وضع مردم خبر ندارید، نمی دونید در چه وضعیتی هستند این مردم. شما فقط دشمنی رو گرفتید و دشمنی رو گرفتید و دشمنی. نه آقای رحمانی فضلی، این دشمنی نیست، این نابود کردن مردم ایرانه.
مسئولان گفتند ضعف‌های کشور نباید خبررسانی شود. معاون وزیر هم گفته دنبال مشکلی مسئولان نباشند. یعنی اینکه دزدی کنند ولی کسی خبررسانی نکنه. طبق نوشته نشریات خودتون 40% مردم ایران زیر خط فقر هستند. یاد صحبت‌های خمینی افتادم، میگفت ما شما را به کمال انسانیت میرسانیم، برای مستضعف‌ها خانه میسازیم، آب و برق را مجانی میکنیم. همش دروغ بود برای فریب مردم. وقتی از تماس یک مادر نرگس محمدی در زندان با فرزندش جلوگیری کنید، این کمال انسانیت خمینی بود؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما دادستان کل ایران در مصاحبه ای روز دوشنبه از تلویزیون دولتی ایران گفتش که اسماعیل بخشی فعال کارگری مجرمه و گفت که شکنجه‌ای در کار نبوده. به گفته محمد جواد منتظری، این فعال کارگری در زندان شکنجه نشده و طرح مسئله شکنجه شدن از طرف او برای سرپوش گذاشتن بر جرایمش بوده است. این مقام قضایی بدون ذکر دقیق آنچه او جرایم آقای بخشی خوانده، تنها اشاره مختصر به عضویت آقای بخشی در یک گروه یا گروه‌های غیر قانونی کرده است. اما در همین خصوص روزبه بلهری گزارشی رو داره که با هم بشنویم.
این که اسماعیل بخشی شکنجه شده یا ضرب و جرح خاصی رخ داده باشد چیزی صورت نگرفته است. دادستان کل ایران این موضوع را در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است، بدون آنکه اشاره کند منظورش از شکنجه یا ضرب و جرح خاص چیست. محمد جواد منتظری گفت که خبر شکنجه اسماعیل بخشی به دست نیروهای اداره اطلاعات از اساس دروغ بوده است. آقای بخشی اواخر آبان ماه پس از چند هفته اعتصاب و تجمع کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که در واکنش به پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه و همچنین با درخواست برای واگذاری مالکیت شرکت به کارگران یا بازگردانده شدن مالکیت این واحد به دولت انجام شد، همراه با 17 کارگر دیگر و نیز سپیده قلیان فعال مدنی بازداشت شد. گرچه 17 کارگر بازداشتی در چند روز بعد آزاد شدند، اما بازداشت اسماعیل بخشی برای 25 روز طول کشید و خانم قلیان هم چند روز پس از او آزاد شد. آقای بخشی چندین روز پس از آزادی از زندان در صفحه اینستاگرام خود خبر داد که در دوره بازداشتش چنان مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفت که تا 72 ساعت نمیتوانست در سلول از جایش تکان بخورد و آنقدر او را زده بودند که حتی خوابیدن هم برایش زجرآور بود. پایان نقل قول. این موضوع بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت و علاوه بر قوه قضاییه، دولت حسن روحانی و مجلس نیز به این خبر واکنش نشان دادند و اعلام کردند که هیئت‌هایی برای بررسی این ادعا تشکیل دادند. از آن پس شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی مانند استاندار خوزستان و رئیس دفتر حسن روحانی موضوع شکنجه ی آقای بخشی را تکذیب کردند. در مقابل اسماعیل بخشی از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به مردم دروغ نگویند و خطاب به مردم ایران هم گفت که به آنها دروغ نگفته است. در این حال محمد جواد منتظری با اعلام این که مسئله شکنجه در کل منتفی است، اضافه کرد که ظاهراً برخی از دستگاه‌ها و شخصیت‌های حقوقی از این فردی که چنین اتهامی نسبت به مسئولان اطلاعاتی، امنیتی و قضایی زده است شکایت کرده‌اند که این مسئله قطعاً به طور دقیق رسیدگی خواهد شد. پایان نقل قول. پیشتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران خبر داده بود که قرار شده این حق برای وزارت اطلاعات و نظام در نظر گرفته شود که از اسماعیل بخشی شکایت شود. او گفته بود نمی شود همینطور بعضی ادعایی کنند و نظام زیر سوال برود. پس از انقلاب بهمن 57 در دوره‌های مختلف فعالان سیاسی با انتشار نامه‌هایی از شکنجه‌های سازمان یافته و طولانی مدت در دوره بازداشت خود خبر دادند، اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران همواره شکنجه در زندان‌ها را تکذیب کردند. در این حال شماری از فعالان کارگری و صنفی در روزهای اخیر به شکنجه خود در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند. از جمله سپیده قلیان، فعال مدنی، در توییترش به شکنجه‌هایی که خود او و اسماعیل بخشی در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز متحمل شدند اشاره کرده است. اصل محمدی، فعال دانشجویی و عضو تحریریه نشریه گام هم که چند هفته در بازداشتگاه اداره اطلاعات اهواز زندانی بود، در اینستاگرام خود به شکنجه آقای بخشی و خانم قلیان اشاره کرده است. مقام های جمهوری اسلامی ایران هنوز به نوشته های سپیده قلیان و اصل محمدی واکنشی نشان ندادند.
گزارش روزبه بلحری رو شنیدید. داستان کل ایران با رد شکنجه اسماعیل بخشی او را مجرم خواند. اما در شرایطی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در سفرهای خاورمیانه‌ای خود به سر میبره و مسائلی درباره ایران مطرح کرده، تا کنون محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم به عراق سفر کرده و در سفرش به عراق به اربیل هم سری زده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به سفر محمد جواد ظریف. ایلیا، این سفر در یک موقعیت خاصی داره صورت میگیره و اهمیت سفر آقای ظریف در رسانه ها، در بیان خود مسئولان عراقی، در چه چیزی خودش رو نشون داده؟
محمد، این سفر خب بسیار مهم هست، ویژه به خاطر زمانی که توش صورت گرفته. تو هم اشاره کردی، بعد از سفر مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا به عراق بوده. دو جنبه داشت این سفر که هم در رسانه ها منعکس شده و هم در صحبت های مقام های عراقی. یکی بعد امنیتی و سیاسی داشت. خب به هر حال ایران و عراق همسایه هستن، ایران داره نفوذ هست در عراق. یکی از دیدارهای آقای ظریف با رؤسای فراکسیون پارلمان بود، دیدارهایی که مقامهای رسمی دیگر کشورها کمتر انجام میدن، با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس پارلمان، وزیر امور خارجه عراق دیدار کرد. در این دیدارها صحبتهای شد در مورد روابط دو جانبه، تحولات منطقه، عدم دخالت کشورهای دیگر در منطقه، به ویژه در روابط ایران و عراق. صحبتی هست که در کنفرانس خبری وزرای امور خارجه ایران و عراق مطرح شد. در اقلیم کردستان هم همینطور بود، به این بعد سیاسی اشاره شد و حتی نشیبان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان، اشاره کرد به چیزی که اون رو نقش بزرگ ایران در حمایت از اقلیم کردستان در نبرد علیه گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش نامید. اما یک بعد مهم دیگری داشت سفر که شاید از بعد سیاسی و امنیتیش در شرایط کنونی مهمتر باشه و در همه مذاکرات مطرح شد و در رسانه‌ها بسیار منعکس شد و اون بعد اقتصادی هست، آن هم در شرایطی که ایران تحت تحریم قرار داره. یکی از مهمترین بحث‌هایی که مطرح شد توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق هست. در زمانی که صحبت‌های مطرح شد مبنی بر اینکه عراق به ایرانی‌ها ویزای کار نمیده، اما در این سفر یکی از نشست‌های مهمی که برگزار شد حضور بازرگانان ایرانی در حضور ظریف و نشیبان بازرگانی نخست وزیر اقلیم کردستان بود، نشستی اقتصادی بود که در اون آقای بارزانی به زبان فارسی خطاب به بازرگانان ایرانی صحبت کرد و از اونها خواست حضور و فعالیت خودشون رو در اقلیم کردستان توسعه بدن. محمد بعد از اون حتی خبر اومد، خبری که خبرگزاری ایرنا اونو مخابره کرد و در رسانه‌های عراقی بازتاب بزرگی یافت، و اون معاف شدن 25 کالای ایرانی از گمرک در عراق بود و که گفته میشه مذاکرات برای افزایش این اقلام هم در جریان هست.
ایلیا، خیلی کوتاه اگر که این سوال رو هم پاسخ بدی که آیا سایه سفر مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیان مواضع طرف عراقی و بر روی سفر محمد جواد ظریف به عراق آیا سنگینی کرده؟ آیا دیدی این رو؟
سفر آقای پومپئو ابعادی در مورد مبارزه با نفوذ ایران داشت. به نظر مثل مقام های عراقی میخواد موازنه برقرار کنه، یعنی رابطه شون با آمریکا و رابطه شون با ایران. البته یک دیداری هم داشته آقای ظریف با رهبر یکی از گروه های شبه نظامی عراقی، گروه اهل جبا، که در این دیدار هم دو طرف بر همکاری اقتصادی تاکید کردند. بیشتر به نظر میرسه بعد اقتصادی سفر آقای ظریف از بعد سیاسی و امنیتیش در این مرحله مهمتر بوده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که ما رو همراهی میکرد. نگاهی داشتیم به سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به عراق و دیدارش با مقام‌های عراقی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میرسه نوبت به یه نفسی تازه کنم، نوبت به شبکه‌های اجتماعی همراه با هومن عسکری خوشخنده. همیشه بچه‌هاش میاد توی استودیو و خستگی و استرس رو میگیره. هومن، امروز در شبکه‌های اجتماعی چه خبری بوده و چه مطلبی داغ بوده و تو از تنور برای ما آوردی؟
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دیدم یه مقدار نفست گرفته. خب موضوعی که امروز بهش میپردازیم از سوی برخی از کاربران نگاه طنزآمیز بهش شده. حالا میگم
موضوع نفسگیر فنیست.
نه نه نه، موضوع از این قراره که یکی دو روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک محفلی، در یک جمعی مراسمی، یک جمله ای رو گفت که همین دستمایه شده که هنوز که داریم با هم صحبت میکنیم یک سیلی از توییت ها و نظرات کاربران در این باره به جریان افتاده. اگر موافقی اول اون جمله رو بشنویم.
حتما.
سنت الهی تغییر نمیکنه. شما اگر همه جنگل ها رو از بین بردید همونقدر بارون میاد که جنگل باشه؟ اینجور نیست. هرچه درخت بیشتر باشه، مرتع بیشتر باشه، سرسبزی بیشتر باشه، ابر بیشتر میباره. وقتی شما خشک میکنی خب ابر رد میشه، ابر نگاه میکنه به پایینش و میبینه خبری نیست، کبیره، خب برای چی بباره؟ خب میرون جای دیگه.
بله، این جمله بود محمد، که آقای روحانی میگه ابر نگاه میکنه به پایینش، وقتی میبینه کویره خب میگه برای چی بباره، میره جای دیگه.
و این رو کاربرا گرفتن،
دستمایه کردن،
دستمایه مطلب خودشون کردن.
کاربری نوشته که میگن بعد از این که روحانی گفته ابر به پایین نگاه میکنه و وقتی میبینه درختی نیست نمیباره و رد میشه، دانشمندان آب و هوا داوطلب شدن به جای میمون فضایی پرتابشون کنن فضا. اشاره به اون میمونی که در دوران آقای احمدی نژاد پرتاب شد به فضا.
امروز هم یه خبری هم داشتیم که یک ماهواره هم در اصل به فضا فرستاده شد
بدون میمون یا با میمون،
خبر ندارم دیگه، با میمون و با بدون میمون، ولی به هر حال یک ماهواره فرستاده شد که گویا موفق هم نبود.
آها. یک کاربر دیگری نوشته که حقایق علمی زیادی درباره ابر و باد و مه و خورشید و فلک وجود داره، اما اون چیزی که روحانی گفت ربطی به هیچ کدومشون نداره. ایشون ابتدا ابر رو موجودی دارای تفکر و اختیار فرض کردن که نگاه میکنه و بعد از استدلال برای باریدن تصمیم میگیره. کاربر دیگری اما محمد یک تصویری رو منتشر کرده، یک تصویر گرافیکی هست که یه جایی ابر داره روی یک درخت ها میباره و یه جایی دیگه که کبیر هست بارشی وجود نداره و ادعا کرده این کاربر که این یک نمودار علمی هست و آقای روحانی یک حقیقت علمی رو به زبان مردم عادی گفته. و این کاربر هم نوشته که اما امان از بی سوادان خود خدا پندار. کاربر دیگری اما باز هم به طنز نوشته که آقا ما چهار فصل سال در کل جغرافیای ایران هر وقت ماشین رو میبریم کارواش، درست بیرون که میایم دقیقا همونجا بارون میباره. بعد پرسیده آیا ابر لجباز است؟ آیا ابر مزدور داریم؟ آیا ابر مزدور داریم که دشمن ما استخدامش کرده؟
یعنی در اصل شما لحنتون رو عوض کردین که
آره و یک
شبیه نوشته ایشون،
آره و آره دقیقاً نوشته دشمن، یعنی دوره اشاره
به آقای خامنه‌ای.
بله بله. کاربر دیگری نوشته که گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد، ابر نگاه میکنه به پایین میگه خشکه چرا ببارم، حاله نور که باورپذیرتر بود. بعد هشتگ زده روحانی و احمدی نژاد. و کاربر دیگری نوشته شاید بارونم تو ابر قفل باشه و کلیدش دست روحانی و دولت تدبیر و امید.
بله. سپاسگزارم هومن عسکری.
تبلیغ سی ثانیه‌ای مثل دیروز فراموش
حتما
نشه.
حتما
ما در شبکه‌های اجتماعی در رادیو فردا یک کارزاری، یک در واقع برنامه‌ای رو داریم به مناسبت 40 سالگی انقلاب 57 و از کاربران درخواست کردیم که روایتشون رو در از این 40 سالی که در تحت نظام جمهوری اسلامی زندگی کردن به صورت تصویری برای ما بفرستن. چند راه وجود داره، یکی ایمیل info@radiofarda.com، یکی شناسه فرداگرام در تلگرام، و راه دیگر هشتگ نسل اندرلاین انقلاب هست در توییتر. متفکر میکنم راحت ترین راهش همون تلگرام باشه، شناسه فرداگرام.
سپاسگزارم. پس میتونید با شبکه های اجتماعی ما تماس بگیرید و در این برنامه‌ای که تدارک دیدن شرکت کنید. اما بیدرنگ بریم سراغ خبرهای ورزشی و جام ملت‌های آسیا همراه با فریبرز غریب تا لحظاتی دیگر.
روی دروازه و گل!
آقای غریب سلام بهتون میکنم. به هر حال امروز روز پرخبریه. دیروز تکلیف گروه آ مشخص شد، امروز تکلیف گروه بی مشخص میشه. با این شروع کنیم و بریم داخل ماجراهای دیگه بازیهای جام ملت‌های آسیا.
من هم به شما سلام میکنم، همچنین به همه شنوندگان عزیز و محترم و ورزشی. بله اشاره کردین، خب روز مهمیه، مخصوصا برای قهرمان فصل پیش، یعنی دوره پیش، استرالیا که پاش روی پوست موزه. آقای زرگانی دیروز همونجوری که اشاره کردین تکلیف گروه آ، من یه گریز کوچیک بزنم، هندیای شگفتی ساز هست شدن. به هر حال
کسی فکرشو نمیکرد،
ولی کسی فکرشو نمیکرد واقعا تا دقیقه 90. آقای زرگامی این فوتباله به خاطر همینه که این جذابیت‌های خاص خودش رو داره، اهالی فوتبال میدونن. هند تا دقیقه 90 بازی دیروز برابر بحرین یکی از تیم‌های صعودکننده بود، راحت با خیال راحت تیم دوم امضا کرده بود. یه غفلت مدافعش که روی پای بازیکن حریف تو محوطه 18 قدم خود هندیا اونجوری خطا کرد و یه پنالتی شد و این ضربه پنالتی همه چیز هندیا رو، یعنی آمالشون رو در خاطر اینکه بیان بالا و صعود کنن به باد داد و امارات میزبان 5 امتیازی شد صعود کرد و تایلند هم تیم دوم و بحرین هم تیم سوم 4 امتیاز. هندیا با 3 امتیاز شگفتی سازی کردن اما رفتن خونه. امروز بریم سر بازی امروز آقای زرگامی اگر موافق.
حتما باشیم. حتما بپردازیم به بازی امروز که به چه صورت هستش و از چه قراره.
امروز هم به طور همزمان دو تا بازی داریم در ساعت 17. این بازی ها به صورت همزمانه چون بازی های آخر مرحله گروهیه. اردن با فلسطین، اردنیا تکلیفشون رو روشن کردن، شگفتی سازی کردن، بازی اول یقه قهرمان استرالیا قهرمان دوره پیش رو گرفتن و بردن، بعدم که سوریا رو بردن اردنیا 6 امتیازی تیم اول، قشنگ تو باد این پیروزی خابیدن. با فلسطینیا دارن، فلسطینیا یه امتیاز دارن با مساوی با سوریه، اون آخر جدولن. مگر اینکه اردنیا گفتن که ما میخوایم سومین پیروزی رو به دست بیاریم، مربیشون امروز صبح مصاحبه میکرد میگفت، ولی به هر حال یه شگفتی اگه تیم دومو بذاره و بخواد مربی اردن به بازیکنای اصلیش استراحت بده وقت یه جوری دیگه میشه.
یعنی الان جدال برای رفتن بالا بین سوریه و فلسطینه، اینطوری باید ببینیم، یا استرالیا این وسط هنوز امیدی داره؟
نه استرالیا امیدواره، استرالیا 3 امتیاز داره الان جدولش اینجوریه، اردن که 6 امتیازی اوله، استرالیا 3 امتیاز داره دوم، سوریا 1 امتیاز دارن. یعنی اگر این بازی مقابل رو در روی استرالیا و سوریه، سوریه باز به اردنیا نگاه بکنه که اونا شگفتی ساختن، خودش هم اون راه و روش رو پیش بگیره و استرالیا کم انگیزه باشه که یقه استرالیا رو میگیرن. اما این کانگروها واقعا تو کشورشون آقای زرگامی مرتب تو این چند روز اخیر تحت فشار بودن که به خاطر همینم هم که هست شاید بازیکناشون با انگیزه بازی کنن. روی کاغذ استرالیا شانس داره که سوریه رو بزنه، اما این فوتبال روی کاغذ نیست و باید منتظر بمونیم چه خواهد شد بعد از پایان 90 دقیقه و احتمالاً ببینیم چی میشه.
و بپردازیم یه مقدارم خیلی کوتاه چون وقتمون خیلی نیست آقای غریب، در حد 1 دقیقه به ایران.
ایران آخرین خبر اینه که 15,000 بلیت بازی ایران و عراق که قرار فردا 19 و 30 دقیقه به وقت ایران در ورزشگاه آل مکتوم دبی انجام بشه به فروش رفت. دیروز صحبت از بازار سیاه 270 دلاری کردیم، امروز خبر اومده که بازار سیاه به 300 دلار رسیده. کیروش یه توصیه کرده مهم حدود 1 ساعت پیش به بازیکنهای خودش، دو تا تذکر داده. 1. مقابل عراقی‌ها اخطار نگیرن، اون بازیکنایی که مخصوصا افتخار دارن، دو گفته کشورهای عربی استاد جنگ‌های روانی و نمایشی و این مسائل حاشیه‌ای هستن و اون برای 4 سال پیش سرمون نیاد با آرامش بازی کنیم. 4 سال پیش هم یه گریز بزنم که دوره قبلی ایران و عراق تو 1/4 3-3 شدن در پایان 120 دقیقه تو ضربات پنالتی، ایران به عراق باخت، مهرزاد پولادی هم اخراج شد دقیقه 43 کنترلش از دست داد و داورم کارت قرمز و گذاشت رو سینه‌اش.
بله.
کیروش به هر حال نگران این قضیه است. امیدوارم فردا بتونیم راجع به ایران و عراق آقای زرقامی بیشتر شنوندگان رو در جریان ماجراهای این دو تا تیم بذاریم.
سپاسگزارم. فریبرز غریب بود، ورزشی نویس که از آلمان ما رو همراهی می‌کرد.